بخش 19 چرا و چگونه دین جدید متولد می شود. صفحه 151. آوردن خوانش های گوناگون از ضرب المثل های ملل مختلف که نمادهای فرهنگی تمدن های گونگون ولی هم عرض هم را نمایندگی می کنند از آن روی است که هنگامی که در جغرافیایی شرایط شکل‌گیری تمدنی به وجود آمد، زایش مدنیت امریست محدود. ما در ادبیاتمان داریم داخل گیومه آنی را که بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند. عین این ضرب المثل در فرهنگ چین عصر کنفوسیوس هم هست. احتمال جابجایی آن از این سرزمین با آن تمدن بسیار اندک است، چون تا قبل از ترجمه آثار فرهنگی زبان یک دیگر را نمی فهمیدند که آن ضرب المثل را به سرزمین خود ببرند و نمونه های فراوان دیگر به خصوص در فرهنگ اروپا. دل به دریا زدن در فرهنگ ما یا ریسک نقطه مخالفش می شود احتیاط، که آن هم همانند بی احتیاطی خطا و به مراتب زیانبارتر از آن می باشد. در تاریخ، در ادبیات، در فلسفه و غیره، نه تنها در ایران بر در سراسر دنیای بحث و نقد دور باطلی از داوری های نادرست آنچنان جا افتاده و جا خوش کرده که نیاز به اعلام بی احتیاطانه در نادرست بودن آن فرا رسیده. آنچنان جا افتاده و جا خوش کرده که نیاز به اعلام بی احتیاطانه در نادرست بودن آن فرا رسیده. فرصت بیشتر دادن به ماندگاری این مفاهیم از ترس از بی احتیاطی داخل پرانتز در حقیقت نداشتن شجاعت نقد پرانتز بسته، یعنی تسلیم شدن در برابر جهل. اجازه می خواهم از ادامه سخن در نوشتار قبل و از استقرار حکومت صفویه در ایران شروع نمایم. در ارزیابی نادرست از استقرار اسلام شیعی در ایران، اینگونه از هوش و توانمندی ایرانی برداشت نادرست به عمل آمده: ایرانی اسلام آن سرزمین را این سرزمینی کرد. و چند نقطه. قاعدتا هر دین، یا بهتر اگر گفته شود هر ایدئولوژی، کارکرد خود را پس از دورانی نامشخص از دست می دهد و برای بروز شدن نیاز به پوست انداختن دارد، والا در برابر پیشرفت دانش باید در بایگانی تاریخ کمی زودتر به دنبال جای خود بگردد. بله، کمی زودتر، چون دیرتر حتما این اتفاق رخ خواهد داد. لذا نیاز به پوست اندازان، یعنی روشنفکران از هر دو جنس، که در دستور تاریخی تاریخ قرار می گیرد. در اروپای عصر رنسانس، در اعتراض به کهنه اندیشی و به بن‌بست رسیدن مسیحیت کاتولیک، مارتین لوتری می شود محلل مسیحیت با طرح نظراتی بس کهنه اندیشانه تر از کاتولیکی که در تمامی وعده هایش ناکام مانده بود. شد پاسخگوی بخشی از ناراضیان مسیحیت کاتولیک به جان آمده. آلمان با ظهور لوتر می شود نماد روشنفکری دینی با فاصله از روشنگران مدنی. فرانسه راه ستیز دینی در پیش می‌گیرد و انگلیس راه تعامل با هر دو را، البته با گرایش به سوی روشنگران. سرانجام فاتح رنسانس انگلیس بود، نه آلمان یا فرانسه. ناگفته نگذاریم که همت گماران رنسانسی ضمن اینکه جملگی از توش و تبار کلیسا بودند، اما دریافت‌های کاملا متفاوت و تأثیرات گوناگون مثبت و منفی با خود به همراه داشتند، از جمله مارتین لوتر، تامس مور و اراسموس انگلیسی و چند نقطه. از آن روی این سه نامشان آورده شد، چون هر سه در اواخر قرن 15 و هم عصر هم بودند. از تامس مور قبلا گفته شد که چگونه هومرگونه کلید مدنیت تروا را به آتنی ها داده بود و وی آن را با نشانه های دقیق تر به روشنگران عمدتاً انگلیسی داد. در بین پیجویان تمدن آیا تفاوت سلیقه یا تقابل عقیده بین لوتر و اراسموس است که یکی از طریق نقد صحیح و غیر محتاطانه به آب میرسد، دیگری به سراب که همان خواستهای غیر قابل دسترس را در چند قدمی خود میبیند؟ لوتر در نقد مسیحیت کاتولیک از خود آموزه های مسیح داخل پرانتز ایدئولوژی نقد ناپذیر پرانتز بسته، یعنی نقد از درون را پی میگیرد، میرسد به سراب، تکرار دور باطل. روشنگران رنسانسی با فاصله گرفتن از ایدئولوژی به نقد آن همت گماردند، نقد از بیرون. حاصل کار جدا از جدال کاتولیک با پروتستان و هر دو با کلیسای انگلیکان در قرن 17 قدم به مدرنیته می‌گذارند، آغاز دوران حکمرانی خرد. توضیح حاشیه: انگلیکان به مفهوم ابهام زدایی از دین و درست با توجه به اینکه تلاش داشتند به نوعی به دین فرصت بدهند تا خود را بتواند بر جامعه مستقر نماید، هرچه از آن ابهام زدایی شد ناماندگاریش بیشتر عریان گردید. ادامه متن. گفتنی است که این کشیشان نوگرا نماد کامل العیار فهم مدنی نبودند، بلکه جملات ماندگاری دارند که جایگاه آنان را در تاریخ معین می‌کند. از آن جمله اراسموس، شاید هم تنها همین یک جمله است که وی را در حلقه رهپویان تمدن قرار می‌دهد. آنقدر به فهم مدنی نزدیک می‌شود که می‌گوید نگاه ناسیونالیستی به تمدن بزرگترین دشمنی با مدنیت است. وی 500 سال پیش تمدن را جهانی می‌دیده، نه سرزمینی. این آن رازی است که کشوری را روی ریل مدنیت قرار می‌دهد و بقیه را هم سوار می کند. تفاوت بنیادین بین نگاه روشنفکرانه با دید روشنگرایانه. با اشاره به این پیشینه به صفویه و نکات مشترک آن با رخداد رنسانس برگردیم. اختراع دین جدید داخل پرانتز شیعه کم شباهت با پروتستان لوتر نیست. زمانی که اسلام نو عباسیانی کارکرد خود را از دست می دهد، به فکر فلسفی کردن آن می افتند. دست به کار فلسفی کردن آن بودند که با تولد تصوف گامی روشن فکرانه داخل گیوم دینی و به دنبال آن با عرفان و عارفان روشنگر مواجه می گردند و چند نقطه. لذا دستاندرکاران به تبع نوع اندیشان دینی اروپا به فکر چاره می افتند. به جای انتخاب نقد از بیرون یا با فاصله از موضوع برای بهتر دیدن اشکالات، به استفاده از نقد درون متوسل می شوند. به درستی یا نادرستی اسلام نزدیک نمی شوند، بلکه حاکمیت حکام را زیر سؤال می برند. یکی را فاسد، دیگری را صالح می دانند. اسلام عباسی را به آل علی و سپس با ارثبری تاریخی از قدرت هم آن را ایرانی کرده و هم موروثی، این بار با درامیختن با هویت ملی، کاری که در ادیان دیگر ردی از آن دیده نمی شود. در کنار هم قرار دادن دو هویت، یعنی ملیت همون تمدن، در کنار ایدئولوژی اسلام، آدرسی که بعدها در دوران پهلوی دوم تحت نام داخل پرانتز ملی مذهبی دو هویت ناهمگن و متضاد به سردمداری مهدی بازرگان برای بار دیگر به تجربه گذارده شد که در ادامه راه با نام جامعه مدنی دینی در روزگار حاضر در حال تجربه به سر می‌برد. معماران کنونی آن در حوزه نظر و فلسفه، خاتمی و سروش و کلیه گروه پیرایشگران دینی اند که قصد و غرض اصلی آنان لوتری کردن اسلام جهت ماندگاری آن است تا کارایی آن. اینان با باور یقینی به تلفیق این دو هویت ناهمگن به نمادهای ملی متوسل شدند، آمدند که از حسین و فاتح خیبر سیاوش و رستم بسازند، فردوسی بزرگ را برای چندمین بار در سوگ ایراندارانش سیاه پوشش کردند. ایشان نتوانستند به فهم درستی از کاربرد خرد فردوسی برسند. فردوسی با اشاره به خوش بودن آخر کتابش مرگ ناکارآمدی فلسفه های سگانه را به تصویر می کشد، نه قهرمانان ملی همیشه ماندگار شاهنامه اش را. اگر این گونه نبود، شما دلیلی نداشتید که بر قامت علی و حسین لباس ماندگاران تاریخ را بپوشانید. امروزه دیدن راه کج طی شده پیرایشگران دین در اروپا به این صحنه ختم می شود، صف بیشماران از متمدنینی که منتظرند تا نوبت به آنان برسد تا بتوانند دین و خدای دینشان را یک جا به شهرداری شهر پس بدهند. در کنار صف پنهان از پیش بسته شده در سرزمینمان ایران،